چون فرزن مصلحتی که داعیه به امر مولا به صلات شده است، بر ذات عمل صلات به ماهیه مترتب نمی شود، بلکه فقط در صورتی این مصلحت محقق می شود که ذات صلات همراه با قصد مصلحتش اتیان شود. و المفروض ان الجهت انما تترتب على قصد الجهه، باز عبارتش این، و دلیل آن این است که مأمور به امر فقط ذات صلات نیست، بلکه صلات به همراه قصد مصلحت است، و این عمل بدون قصد مصلحتش فاقد مصلحت است و قابلیت قصد کردن مصلحت او در او موجود نیست. و بر این اساس تنها راه این که آقای مکلف بتواند قصد مصلحت بکند این است که ذات صلات برخوردار از مصلحت بوده و مصلحت مترتب بر آن بشود. از طرفی دیگر تنها راه برخورداری این صلات از مصلحت و مترتب شدن مصلحت بر او این است که مکلف قصد مصلحت بکند. در نتیجه قصد مصلحت صلات توسط مکلف متوقف بر برخورداری این صلات از مصلحت و ترتب مصلحت بر خود صلات است و برخورداری صلات از مصلحت و ترتب مصلحت بر آن متوقف بر قصد مصلحت می باشد. و هازا دورون و هو محال. در نتیجه اخذ قصد مصلحت در متعلق محال می باشد. خب این خدمت شما عرض بشه که استدلال دومی که مطرح کردن که عباراتش هم عمدن آوردیم که در اشکالی که یا پاسخی که میدیم یه خورده ای مطلب روشن تر میشه.
استدلالش تو مقدمه قبلش هم میگفت. چون دردش بوده که حاضر خودمو بنا علام و زهر و الیه سال رو جوازه که اینها در طول هم دیگر هستن، بعد در هر دو طول بشیدن این استدلال متوقع
نه بعد هم میفهمن بنا علام ما زهر و الیه شیخ دومی مختار که قبلا ذکر کردیم. آره ولی ها یعنی تقدم و ترتب شو میگی، یعنی مثلا ما
میگیم که این ایراد که ذات صلات در صورتی برخوردار از مصلحت این ایراد رو میباشد که شخص قصد مصلحت بکنه زمانی که قصد مصلحت در عرض قصد امتصال
درسته. کما زه همه کما زه و علیه شیخ
خودش
شیخ انصاره، درسته. بعدم آره خب خود ایشون میگه نه تمام اینها در عرض هم دیگه هستن. اون دلیل اول بر اساس فرمایش خودشونه و این بر اساس نظر شیخ اعظم.
خود ایشون هم همین خوب دیگه.
چی؟
نظر من و شیخ این است که بین دعوای ورقیه قصد امتصال هم و قصد مصلحت در
عرض همه، درسته.
اما ایشون میگه نه علاوه بر قصد مصلحت بقیه هم در عرض همه،
درسته. خب
و این استدلال در فرضی اصلا معنا داره که مسئله در عرض یک دیگر بودن مورد مقدمه مطرح بشه.
خب درسته، درسته. لذا
مثلا اون استدلال قبلیتون،
بله استدلال قبلی ایشون، درست. نه در منظور در عرض اون شک درش نیست، لذا اونجا گفتیم در عرض هم دیگر باشن،
ولی استدلال متوقع بر اون نکردیم. ما
درست خب
درست متوقف کردیم متوقفش الان
درست
من در عرض نفهمیدم،
درست. بله نه این که 100% مبتنی بر، البته در اونجا مطرح کردیم اما به صورت مقدمه مطرح نکردیم، اما مطرح کردیم در صورتی بله بله. خب حالا بهتره، اشکال نداره، این دیگه به تقریر آقایون نگاه میکنه. بله
بله مبنای مروشه و مبنای آقای محقق ناگهانی رو و مبنای سایر جواهر اصلا فرقش رو متوجه بشه.
خب بله خب بله ببینید در حقیقت ما شک نیست در این که این دوتا استدلال مبتنی بر این که مقام قصد مصلحت طبق نظر شیخ در عرض قصد امتثال امر باشه، یا قصد مصلحت و قصد حسن و امثالهم که تمام دوای یک چهارگانه باشه قرار جامعشون مورد نظر، یعنی همه در عرض همدیگر باشه. خب اما پاسخ این دلیل دوم، یعنی در همون زمانی که ببینید قصد امتثال امر بخواد لحاظ بشه، در همونجا قصد مصلحت هم چی؟ لحاظ بشه، یعنی در متعلق. اینطور نیست که مثلا آقا ما مصلحت را مترتب بر وجود خارجی عمل مونه. قصد مصلحت در عرض قصد امتثال و به همون گونه ای که قصد امتثال امر باید در متعلق اخذ بشه، قصد مصلحت هم به همون گونه باید اخذ بشه. قصد حسن، قصد عبودیت و امثالهم به همون گونه ای در متعلق باید اخذ بشه که قصد امر، ولی یک گونه دیگه اگر بیاریم دیگه این اشکالات مطرح نخواهد شد.
بعد از اینکه عمل محقق شد قصد مصلحت ناخودآگاه
بله مترتب میشه، بله
موقع عمل من قصد مصلحت لازم
نیست، بله که یعنی ترتب پیدا
در داخل متعلق،
درست. اما پاسخ این استدلال و به تعبیر نقد این استدلال این است که به نظر میرسد در اینجا یک خلط و خبط بزرگی میان برخورداری عمل، یعنی عمل صلات، از مصلحت، بله میان برخورداری عمل، عمل صلات از مصلحت و میان ترتب مصلحت بر مثل عمل صلات انجام گرفته است و تصور شده است که اینها منفک از همدیگر نمی باشند. و جای یه مقدار تعجبم داره، به هر حال این نباید این صورت مطرح می شد در بیان آقای ناینی، ولی واقعیت این است که برخورداری یک عملی مثل صلات از مصلحت حقیقتی مربوط به ذات اون عمل است و اساساً مجموعه اعمالی که متعلق امر مولا قرار میگیرن ذاتن یا ذی مصلحت هستند و یا ذی مفسده میباشند، چه متعلق امر عبادی مولا باشن و چه متعلق امر توسلی مولا باشند. لذا برخورداری عملی مثل صلات از مصلحت نه متوقف بر قصد مصلحت است و نه متوقف بر چیز دیگری، تا بگویید قصد و جهت صلات یتوقف علی کون صلات ذا جهت. بلکه اون چه که نیاز به قصد مصلحت در خصوص اعمال عبادی دارد، ترتب مصلحت این اعمال بر آنها به گونه ایست که هدف شارع از امر به اون عمل برآورده شود. اما در اعمال توسلی قصد مصلحت دخیل در ترتب مصلحت عمل به گونه مورد نظر شارع نیست، بلکه بدون قصد مصلحت هم مصلحت مطابق با قصد شارع از امر به آن تحقق می‌یابد. دقت بفرمایید تا اینجا رو ببینید. ما کسی ادعا نمی‌کند که اگر بخواد صلات ذا جهت باشد، ذا مصلحت باشد، باید قصد مصلحتش بشود. کی گفته این حرف رو؟ اصلا ما میگیم احکام شارع، اوامر شارع، نواهی شارع تابع مصالح و مفاسد ذاتیه هستن. یعنی هر عملی خود به خود یا ذی مصلحت است و یا چی؟ ذی مفسده است. و به اعتبار اون مصلحتی که در درونش هست، اون مفسدهی که در درونش هست، امر و نهی شارع به اون تعلق میگیره. اصلا داشتن صلات که یک عملی است که مظهر خضوع و خشوع می باشد، داشتن صلات بر برخورداری اون بر مصلحت هیچ متوقف بر قصد مصلحت نیست. حالا مثال میزنیم که این مقدار مسئله بهتر روشن. بله، اون مصلحتی که در صلات دو صورت تحقق پیدا میکنه. بعضی اوقات نفس المصلحه محقق بشه دیگه کفایت میکنه. شارع مقدس میگه آقا شما همینو انجامش بدی، انجام اون مصلحت شما محقق میکنه خود به خود، ما هم غیر از تحقق اون مصلحت در معمول و چیز نمیخوایم، بیشتر از این نیست. طاعتا اخرى نه، اون مصلحت به گونه خاص مورد نظر شارع میباشد، یعنی در واقع باید به گونه خاص محقق شود تا داعیه بر امر مولا رو چکار کنه؟ محقق بکنه. حالا مثال خواهیم زد که مقدار مسئله روشن میشه. بله، ترتب مصلحت عمل صلات در خارج به گونه‌ای که شارع را راضی بکند حتما متوقف بر قصد مصلحت است. اما ترتب خود مصلحت و خود وجود مصلحت و برخورداری عمل صلات از مصلحت هیچ متوقف بر ذات صلات نیست. خب
نتیجه بسیار شد. اگر ما بخواهیم در هنگام انتصال امر بخواهیم قصد مصلحت کنیم، این قصد مصلحت ما متوقف بر قصد مصلحت گذشته نیست.
نه، صبر کنیم،
متوقف بر دو مصلحت بودنش.
حالا صبر کنیم تا بحث تموم بشه. مثلا یه مثالی بزنیم. آب سرد لا محاله برخورداره از فائده رافع عطش بودن مولا هست. ولیکن مولای عامر در امر به آوردن آب سرد هدفی را دنبال می کند که فقط با آوردن اون آب توسط عبد به قصد رفع آتش مولایش محقق می شود و اون هدف اظهار محبت، ابراز تکریم از جانب عبد نسبت به مولایش می باشد. و به همین جهت است که مولا در مرحله جعل متعلق امر را جعنی بالما عنوان کلی آوردن آب توسط عبد به قصد رفع آتش مولایش لحاظ میکند و امر را به آن تعلق میدهد و مکلف در مقام امتثال چنانچه این آب را با قصد رفع آتش مولایش متوقبله در مقام امتثال، اگر این آب را به قصد رفع آتش مولایش بیاورد متعلق امر را اتیان کرده مصلحت آب آوردن به گونه مورد نظر عامر مترتب بر عمل او شده و امر ساقط می شود. در غیر این صورت آب آورده شده همون مصلحت رافع آتش بودن را حفظ کرده ولی به گونه ای که مولا تعقیب می کرد نیست، به خلاف توسلیات که گونه ای خاص مورد نظر عامر نیست. حالا این مثال اینجا با حفظ این مثال در ما نحن فیه عرض می کنیم که صلات یعنی مجموعه مرکب از اجزا با هیئت خاص ذاتاً برخوردار از مصلحتی مثل اظهار خضوع و ابراز تواضع هست و در برخورداری این صلات از این مصلحت هیچ نیازی نیست به این که مکلف قصد اظهار خضوع و یا قصد ابراز تواضع به وسیله آن را بکند تا گفته شود المصلحتو فرع و قصدها، و بعد بگویید قصد المصلحه فرع و تحقق المصلحته فی ذات الصلات و هو دورون. خیر، بلکه مصلحت در ذات عمل صلات هست. و این فقط قصد مصلحت است که متفرعه بر برخورداری صلات از مصلحت می باشد. قصد مصلحت است که متفرع بر برخورداری صلات از مصلحت می باشد، چون تا مصلحتی در عمل نباشد قصد مصلحت اون هم ممکن نیست. بلکه اون چه که در اعمال عبادی متوقف بر قصد مصلحت، یعنی قصد اظهار خضوع، قصد ابراز تواضع در مثل صلات هست، ایجاد این مصلحت با انجام عمل به گونه ایست که هدف شارع از امر به این عمل برخوردار از این مصلحت را فراهم سازد. و فرضاً هدف شارع مقرب شدن عبد، مقرب شدن عبد با ایجاد این مصلحت به انجام این عمل است، و در زمانی در نزد مولا ایجاد مصلحت موجود در عمل صلات، مقرب شدن عبد را به همراه دارد که عبد اون عمل را با التفات و توجه و قصد تحصیل مصلحتش، یعنی قصد اظهار خضوع و قصد ابراز خشوع در برابر خداوند انجام بدهد، و به همین خاطر در مرحله جعل و قانون گذاری شارع عنوان کلی عمل صلات برخوردار از مصلحت اظهار خشوع را با قصد این مصلحت و قصد اظهار خضوع موضوع لحاظ میکند و امر را به آن تعلق میدهد، و اینجاست که اگر مکلف در بیرون این عمل صلات دارای مصلحت اظهار خضوع را به قصد تحصیل مصلحتش انجام بدهد، متعلق امر را تحقق داده، هدف و داعی از امر محقق شده، مصلحت به کیفیتی که مولا تعقیب می کرد تحقق یافته و امرم ساقط می شود. و در غیر این صورت هر چند شخص عمل همراه با مصلحت را محقق کرده ولی عمل همراه با مصلحتی که با مصلحت به گونه‌ای که مولا تعقیب می‌کرد تحقق نداده است و امر ساقط نمی‌شود. به خلاف توسلیات که ساقط می‌شود. بنابر این قصد مصلحت متوقف بر وجود مصلحت در عمل هست، ولی وجود مصلحت در عمل متوقف بر قصد مصلحت نیست. و ترتب مصلحت تحقق بخش هدف مولا متوقف بر اخذ قصد مصلحت در متعلق با عنوان کلی و وجود ذهنی توسط مولا و انجام قصد مصلحت توسط مکلف هست. ولی هیچ یک از اخذ قصد مصلحت و انجام آن متوقف بر ترتب آن مصلحت بر عمل نمی باشد. ولذا نه دوری لازم می آید، نه تقدم شیء علی نفسه لازم می آید. خب دقت بکنید، پس چون ما کان متقدمن عبارت شد از قصد مصلحت به عنوان کلی وجود ذهنی، بر این اخذ متوقف است این که آقای عبد در بیرون بخواد این قصد مصلحت را وجود خارجی بدهد. پس وجود خارجی قصد مصلحت توسط آقای عبد متوقف بر این است که مولا قصد مصلحت رو در متعلق قصد کنه، اما قصد مصلحت به وجود ذهنی مقدمه شد، علت شد، محرک شد برای چی؟ برای قصد مصلحت در وجود خارجی. ولذا دور لازم نمی آید، تقدم شیء علی نفسه هم لازم نمی آید. اینها چی؟ دو چیز از هم منفرد. بله؟ خب بله، ما گفتیم فقط به وجود ذهنی اصلا نیاز نیست. ما در مرحله قانون گذاری نیاز به وجود خارجی شیء و این اوامر نداره. فعلا هازا، نتیجه این که الا ما هو تحقیق اخذ قصد قربت در متعلق اوامر عبادی چه به معنای قصد امتثال امر، چه به معنای قصد مصلحت، چه به معنای قصد حسن عمل و امثال آنها، از دوائی قربیه ممکن است و هیچ یک از محاضیر عقلیه که اعاظم مطرح کردن وارد نیست و تمام محاضیر ناشی از خلط بین مقام جعل و قانونگذاری با مقام عمل و امتثال است که برگشت به خلط بین وجود ذهنی و وجود خارجی اشیاء میکنن.
مقام جعل همین اشکال هست.
چه اشکال؟